سلام، خیلی خوش اومدید. امروز دوشنبه 9 مارچ 2026 هست و ما با یه بررسی عمیق دیگه برگشتیم تا
خبرهای داغ و این تحولات بیوقفه دنیای تکنولوژی رو زیر ذره بین ببریم.
دقیقا. میدونید وقتی شما هر روز با این حجم وحشتناک از آپدیت ها، سقوط بازارهای مالی و هوش مصنوعی که هر روز یه قابلیت عجب و غریب رو روت میکنن مواجه میشید، خیلی راحت ممکنه توی این سیل اطلاعاتی غرق بشید.
کاملا درسته.
هدف ما تو این کاوش عمیق امروز اینه که از این هیاهو عبور کنیم و واقعا برسیم به هسته اصلی اتفاقاتی که همین الان دارن ساختار دنیای ما رو تغییر میدن. ما امروز یک کوه از گزارش‌های تحلیلی از جمله خبرنامه تحلیل‌های اخیر تکلیجن رو روی میز داریم
که منابع بسیار غنی هستن برای بحث امروز.
آره، قرار از سقوط آزاد و نفسگیر کریپتو حرف بزنیم تا هوش مصنوعی که دیگه منتظر دستور شما نمیمونه و البته یه خبر به شدت مهم درباره پایان دوران اینترنت ناشناس.
راستش چیزی که تو تمام این گزارش‌های ظاهراً پراکنده خیلی پررنگه، یه الگوی تأمل برانگیزه. ببینید، ما داریم گذار تکنولوژی رو به مرحله‌ای می‌بینیم که از یه طرف بی‌نهایت هوشمندتر
و مستقل‌تر،
دقیقاً مستقل‌تر و قدرتمندتر شده، اما همزمان به شکل بی‌سابقه‌ای داره کنترل شده‌تر و محدودتر میشه. یعنی یه تضاد بزرگ بین قدرتی که به شما به عنوان کاربر داده میشه و دیوارها و محدودیت‌هایی که سیستم داره دورتون میکشه. این پارادوکس تو تک تک اخبار امروز دیده میشه.
خب اجازه بدید این موضوع رو باز کنیم و یک راست بریم سراغ بازارهای مالی، چون وضعیت کریپتو تو این چند هفته اخیر واقعا شبیه فیلم دلهره آور شده. زمستان زمستانی کریپتو
اصطلاح جالبیه.
بیاید یه نگاه به این آمارهای خیره کننده بندازیم. همه ما اون روزهای رویایی اکتبر 2025 رو یادمونه که بیت کوین سقف تاریخی 126272 دلار رو تاچ کرد.
بله، روزای هیجان انگیزی بود.
مارس 2026 قیمت عملاً به زیر 66 هزار دلار سقوط کرده. این یعنی 48% ریزش تو کمتر از 5 ماه. اتریوم وضعیتش حتی از اینم بدتره، با 52% سقوط از 4800 دلار رسیده به 2300 دلار.
و مارکت کپ یا همون ارزش کل بازار هم،
آره، ارزش کل بازار از اون عدد افسانه‌ای 4.4 تریلیون دلار نصف شده و روی 2.3 تریلیون ایستاده. سوال اینجاست که چی شد که یهو وراق به این شدت برگشت؟
آمار ظاهری خیلی ترسناکه، ولی وقتی زیر پوست بازار و داده‌های منابع رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یه اتفاق واحد این دومینو رو شروع نکرده. یه ترکیب سگانه از عوامل کلان و تکنیکال.
به طور همزمان.
آره، به طور همزمان به بازار ضربه زدن. اول از همه بحث تنش‌های ژئوپلیتیک بین ایران و آمریکا بود که تو اوایل همین ماه مارس شدت گرفت. تو بازارهای مالی یه اصل نانوشته داریم. وقتی سایه بحران‌های بزرگ جهانی سنگینی می‌کنه، سرمایه‌گذاران نهادی ریسک رو کم می‌کنن.
یعنی پولشون رو می‌کشن بیرون.
دقیقاً، سرمایه از دارایی‌های پرنوسان مثل کریپتو خارج میشه و میره سمت پناهگاه‌های امن سنتی مثل طلا یا اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا. عامل دوم که فشار رو مضاعف کرد، موج جدید اقدامات SEC یا همون کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بود. شروع تحقیقات گسترده روی چند صرافی بزرگ یه ترس سیستماتیک رو به جون بازار انداخت.
و همین ترس بود که ماشه عامل سوم رو کشید، درسته؟ همون پدیده وحشتناک آبشار لیکوید شدن.
بله، دقیقاً همون.
وقتی بیت کوین محدوده 80 هزار دلار رو از دست داد، این آبشار با تمام قدرت فعال شد. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید درگیر بازارهای فیوچرز نباشن، باید بگم این یعنی سرمایه گذارانی که با اهرم و پول قرضی وارد پوزیشن‌های خرید شده بودن، وقتی قیمت از یه حدی پایین‌تر اومد،
صرافی‌ها برای جلوگیری از ضرر خودشون به صورت خودکار پوزیشن‌های این افراد رو بستن.
آره، و بسته شدن اجباری این پوزیشن‌ها خودش یعنی فروش بیشتر تو بازار. این فروش باعث افت بیشتر قیمت میشه و باز پوزیشن‌های بعدی لیکوید میشن. یه چرخه باطل. اما جای جالب ماجرا اینجاست که این ریزش با اتفاقات سال 2022 یه فرق بنیادی داره.
تفاوت اصلی تو رفتار نهنگ‌ها و بازیگران نهادی بازاره. تو سال 22 وقتی بازار ریخت، ما شاهد خروج دست جمعی مؤسسات بودیم. اما الان چی می‌بینیم توی گزارش‌ها؟ بلک راک و فیدلیتی همچنان دارن میلیاردها دلار رو تو ETF‌های بیت کوین خودشون مدیریت می‌کنن.
و خبری از پنیکسل نیست.
اصلاً مایکرو استراتژی به عنوان بزرگترین هولدر شرکتی نه تنها نفروخته، بلکه صراحتاً اعلام کرده این یه فرصت خریده. السالوادور هم که 100 بیت کوین دیگه به خزانش اضافه کرد. این یعنی پول هوشمند هنوز به این دارایی باور داره.
و همین حضور نهادهای مالی باعث شده تحلیلگران کاملا به دو دسته تقسیم بشن. گزارش‌ها نشون میده مؤسساتی مثل برنستین خیلی خوشبین هستن. اونا معتقدن که این بازار تو همین نیمه اول 2026 تو محدوده 60,000 دلار کفسازی میکنه و تو نیمه دوم سال دوباره وارد فاز صعودی میشیم.
در مقابل شرکت‌های مدیریت دارایی مثل ژن کپیتال یه نگاه کاملا سایکلیک دارن. اونا با استناد به چرخه 4 ساله بیت کوین میگن ما هنوز به نقطه تسلیم کامل نرسیدیم و سقوط تا محدوده 45 الی 50,000 دلار کاملا محتمله.
اینجاست که برای شما به عنوان یه ناظر این سوال پیش میاد که این وضعیت یه تله است یا یه فرصت طلایی؟
جواب هیچ وقت صفر و یک نیست. برای کسی که افق سرمایه گذاری چند ساله داره این اعداد جذابن، اما تو کوتاه مدت ابهامات اقتصاد کلان هنوز زیاده. تا زمانی که سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و فشارهای SEC برطرف نشه، ورود با سرمایه سنگین برای افراد ریسک‌گریز منطقی نیست. مهمترین برداشت اینه که ساختار بنیادی کریپتو آسیب ندیده، صرفاً داره حباب‌های اهرمی رو تخلیه می‌کنه.
خب، از این دنیای پر از نوسان فاصله بگیریم و بریم سراغ دنیایی که پردازش همه این داده‌ها بهش وابسته است. سخت افزار. AMD قرار فردا 12 مارس یه زلزله اساسی تو بازار پردازنده‌ها ایجاد کنه.
عرضه سری جدید رایزن 9000 X3D.
دقیقاً. این پردازنده ها از نسل دوم معماری 3D ویکس استفاده می کنن. ببینید، به زبون ساده این مثل اضافه کردن یه طبقه دوم به پردازنده است تا داده ها همونجا دم دست باشن. AMD ظرفیت حافظه کش L3 رو به 144 مگابایت رسونده. 50% ظرفیت بیشتر نسبت به نسل قبل.
وقتی شما 144 مگابایت حافظه رو اینقدر نزدیک به هسته های پردازشی قرار میدی، عملاً بزرگترین گلوگاه یا همون باتل نک سیستم رو از بین میبری. تو بازی های سنگین جهان باز که موتور بازی نیاز داره به طور مداوم به حجم عظیمی از داده ها دسترسی داشته باشه، این کش تاخیر را به حد اقل ممکن میرسونه.
و اما با دو تا پرچمدار طرفیم. مدل اول 19990 X3D با 12 هسته و قیمت 649 دلار و مدل دوم 19.95 X3D با 16 هسته و قیمت 799 دلار
که تو بنچمارک های اولیه منابع نشون دادن تو گیمینگ تا 20% سریعتر از رقیب اصلیشون، یعنی اینتل کور i9 14900K عمل میکنن. 20% تو دنیای سخت افزار یه اختلاف خیلی بزرگه.
خیلی بزرگه. اما میدونی چی این خبر رو برای کاربرا جذابتر میکنه؟ بحث هزینه های پنهان.
همون پلتفرم مادربورد.
آره. استراتژی AMD تو حفظ سوکت AM5. اگه شما الان یه سیستم با مادربورد AM5 دارید، فردا فقط با یه آپدیت ساده بایوس میتونید این پردازنده رو نصب کنید. نیازی به تعویض مادربورد نیست.
در حالی که کاربران اینتل با پلتفرم جدید LGA1851 مجبورن برای ارتقا هزینه سنگین خرید یه مادربورد جدید رو هم بپردازن. این تفاوت یه مزیت رقابتی وحشتناک برای AMD ایجاد کرده.
یه برد واقعی برای مصرف کننده است. صحبت از برد مصرف کننده شد، یوتیوب هم یه تصمیم عجیب اما به نفع کاربران گرفته. تو دورانی که همه دارن قیمت اشتراکاشون رو بالا میبرن، یوتیوب آپدیت جدیدی برای سرویس پریمیوم لایت داده.
همون سرویسی که سال پیش با قیمت 799 دلار معرفی شد؟
دقیقاً، فقط برای حذف تبلیغات بود. اما حالا قابلیت‌های دانلود آفلاین و پخش در پس‌زمینه را هم اضافه کرده. اونم بدون اینکه یک سنت به قیمتش اضافه کنه.
نکته جذاب در اینجا این است که این حرکت یوتیوب یه تغییر استراتژی هوشمندانه است. شرکت‌ها معمولاً قیمت‌ها رو افزایش میدن، اما یوتیوب به صدای کاربران گوش داده. چرا کاربری که الان داره برای اسپاتیفای یا اپل میوزیک پول میده، باید مجبور باشه 14 دلار بده تا یوتیوب میوزیک رو هم بگیره؟
درسته، این پکیج 8 دلاری عالیه و این سرویس الان تو بیش از 50 کشور فعاله. حتی شنوندگان ما تو ایران با استفاده از ابزارهای تغییر IP میتونن این اشتراک رو با نصف قیمت پریمیوم اصلی تهیه کنن و از شر تبلیغات وسط ویدیوهای آموزشی خلاص بشن. وارد مبحثی بشیم که قرار شیوه کار کردن ما رو کاملا زیر و رو کنه. مایکروسافت بالاخره کوپایلوت پرو رو معرفی کرد و ما رسما وارد عصر ایجنتیک AI یا هوش مصنوعی عاملگرا شدیم.
این دیگه یه چتبات ساده نیست که شما یه سوال بپرسید و اون فقط جواب بده.
نه اصلاً. تفاوت اصلی بین هوش مصنوعی مولد سالهای قبل و این هوش مصنوعی عاملگرا تو میزان استقلالشونه.
دقیقاً. تو نسل قبلی کاربر باید قدم به قدم پرامپت مینوشت، اما کوپایلوت پرو الان میتونه وظایف چند مرحله‌ای رو خودش انجام بده. با ادغام مدل جدید GPT 5.2 این سیستم منطق انجام کارها رو درک میکنه.
تصور کنید توی محیط کاری شلوغ هستید. شما به کوپایلوت میگید گزارش فروش 3 ماهه رو برای جلسه فردا آماده کن. همین. خودش میره داده ها رو از اکسل میگیره، نمودار میکشه، توی فایل ورد میچینه و برای شما ایمیل میکنه.
یا اون مثال جالبی که تو منابع بود، بررسی قراردادهای طولانی. یه قرارداد 50 صفحه‌ای رو بهش میدید، تو چند ثانیه خلاصش میکنه و ریسکای حقوقیش رو پیدا میکنه.
سرعتش بی‌نظیره.
بله، و قابلیت فوق‌العاده ویرایش مستقیم تو نرم‌افزار ورد و مرتب‌سازی فایل‌ها در واندرایف. خودش فایل‌های تکراری و خطرات امنیتی رو پیدا می‌کنه. مثلا اگه یه فایل مالی رو قبلاً عمومی شیر کرده باشید، بهتون اخطار میده.
هوش مصنوعی از یه دستیار ساده تبدیل شده به یه همکار پرواکتیو. اما این هوشمندی فقط مختص محیط‌های شرکتی نیست. واتساپ هم یه آپدیتی داد که زندگی روزمره رو نجات میده.
قابلیت تبدیل صوت به متن.
آخ که چقدر منتظرش بودیم. بالاخره اضافه شد. دیگه لازم نیست وقتی تو جلسه هستید یه وایس طولانی رو گوش بدید. فقط متن رو میخونید.
چیزی که این آپدیت رو متمایز میکنه معماری حریم خصوصی اونه. شرکت متا تاکید کرده که این پردازش کاملا روی خود دستگاه انجام میشه. واتساپ یا متا هیچ چیزی رو تو سرورهاشون ذخیره نمیکنن.
که این خیلی مهمه.
100%. اما تیه کاربردیش اینه که از بین 15 زبانی که پشتیبانی میشه، زبان فارسی هم هست و دقتش بالای 90%.
چقدر از زمان شما در هفته با نخوندن پیام‌های صوتی طولانی صرفه‌جویی میشه؟ فوق‌العاده است. علاوه بر این، متا دسترسی مستقیم به متا AI رو تو چت‌ها باز کرده و امکان واکنش با ایموجی تو چت‌های صوتی گروهی رو هم اضافه کرده.
واتساپ عملاً داره به یه سوپر اپلیکیشن تبدیل میشه.
بله. اما پس همه اینها چه معنایی داره؟ همه این پیشرفتا یه روی تاریکتری هم دارن، مگه نه؟
متاسفانه بله. اینجاست که میرسیم به اون تضاد و پارادوکسی که اول برنامه اشاره کردیم. هر چقدر ابزارها هوشمندتر میشن، کنترل‌ها هم سفت و سخت‌تر میشه. و جنجالی ترین خبر امروز در مورد تصمیم جدید دیسکورده.
بله. دیسکورد اعلام کرده که از همین ماه، یعنی مارس تا ژوئن 2026، همه کاربران مجبورن سن خودشون رو قطعی تایید کنن، یا باید چهره‌تون رو برای اسکن بیومتریک بدید یا عکس مدارک هویتی واقعی رو آپلود کنید.
و اگه کاربر این کارو نکنه،
حسابش با حالت پیش‌فرض نوجوان در میاد. دسترسی به سرورهای 18 ساله به بالا مسدود میشه، پیام مستقیم از غریبه‌ها بسته میشه و تصاویر حساس تار میشن. حسابتون فلج میشه.
اگه با نگاهی کلان و بی‌طرفانه به ماجرا نگاه کنیم، دیسکورد توی منگنه گیر کرده. از یه طرف فشارهای قانونی دولت‌های اروپایی، کانادا و استرالیا برای محافظت از کودکان وجود داره، اما از طرف دیگه نگرانی شدید کاربران از دادن مدارک هویتی یا اسکن صورت به شرکت‌های شخص ثالثی مثل یوتوی و جومیو کاملا منطقیه.
این تقابل حریم خصوصی و امنیته.
اما یه جزئیات ترسناک تو متن منابع بود. دیسکورد گفته حتی اگر مدرکم ندید، با یه مدل استنتاج سنی مبتنی بر هوش مصنوعی رفتار شما رو تحلیل می‌کنیم تا سنتون رو حدس بزنیم.
این یعنی پایان دوران اینترنت آزاد و ناشناس. شما زیر ذره بین رفتارشناسی هستید و پلتفرم‌های دیگه مثل تلگرام یا ایکس هم ممکنه به زودی مجبور بشن به خاطر فشارهای قانونی از این روند پیروی کنن.
خب بیایید این کانامش عمیق رو جمع‌بندی کنیم. از یه طرف فناوری با پردازنده‌های 144 مگابایتی AMD و هوش مصنوعی مستقلی مثل کوپایلوت و واتساپ داره به شما قدرت بی سابقه ای میده.
درسته.
اما از طرف دیگه با کنترل‌های هویتی مثل کاری که دیسکورد می‌کنه و نوسانات شدید دارایی‌های مثل بیت کوین، محدودیت‌ها و ریسک‌های جدیدی هم داره خلق میشه.
برای پایان این برنامه یه سوال عمیق و تأمل برانگیز هست که دوست دارم شما شنوندگان بهش فکر کنید.
حتما بفرمایید.
با توجه به منابع امروز دیدیم که هوش مصنوعی حالا هم به عنوان نماینده ما در انجام کارها عمل میکنه مثل همون کوپایلوت و هم همزمان به عنوان یه ناظر برای تحلیل رفتار و سن ما وارد عمل شده مثل دیسکورد. سوال اینجاست، در آینده نزدیک اگر این هوش مصنوعی ناظر و نماینده با هم تبادل اطلاعات کنن، آیا هویت دیجیتال ما از هویت فیزیکیمون تو دنیای واقعی غیر قابل انکارتر، شفافتر و البته غیر قابل فرارتر نخواهد شد؟
واو، این یه فکر واقعا تکان دهنده است. جایی برای پنهان شدن باقی نمیمونه. بسیار ممنونم از شما که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید. امیدوارم این بررسی بهتون کمک کرده باشه که هسته اصلی این تحولات رو بهتر ببینید. به این سوال پایانی فکر کنید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.